بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما دیروز در باب رد غصب بحث کردیم که رد غصب اقباز است، عقلن و عقلاءن و عرفن و متفاهمن از رد غصب. اگر گفتن الغصب و مردودون، عرف میفهمد یا عدل غصب، اداء الغصب، رد الغصب به اینه که اقباز کند و مطابق با قاعده اقدامم هست. خودش این مال مردم را آورده، پس خودش هم باید برگرداند و موافق است با الغاصب و یؤخذ به اشق الاعمال. و با این که قاعده لا ضرر و لا حرج در باب غاصب راه ندارد، چون حرج و ضرر ناشی از عمل خودشه. سیدنا الاستاذ به بعض از روایات هم اشاره کرده که دلالت میکنه در رد غصب به اقبازش است. از اونی را که سیدنا الاستاد نقل کرده، سیدنا الاستاد سیه حزا را نقل کرده در این باب. انا ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اقتطع مال مؤمن غصبا بغیر حقه لم یزل الله معرضا عنه ما قتن لأعماله التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في حسناته حتى يرد المال الذي أخذه إلى صاحبه ونهوها مرسلة رواية أخرى. وباز عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ عصا أخيه یردها، که این مرسله و این روایت بعدی در مستدرکه. البته در وسائل در همین باب 78 از ابواب جهاد نفس بازم روایت هست، ظاهرا موثقه سکونیه که اونم بر همین معنا دلالت میکنه. ولی امرو سهرون بعد از آنی که ما عرض کردیم عرف همین معنا رو میفهمد، منتها با این روایت هم مؤیده. و به علاوه اونی که عرض کردم که مرحوم آشجعفر میفرمود غصب یا ندادن خمس و زکات اینا از گناهان دائمیه است، در این روایت هم اشاره داره به اینکه از گناهان دائمیه است، بلکه بالاترش اشاره داره، حتی حسناتش هم قبول نمیشود. بله، لم یزل الله معرضا عنه ماقتا لأعماله التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في حسناته، اون اعمال خیرش را در حسناتش ثبت نمی کند تا مال مردمی را که غصب کرده به اونها برگرداند. این در رابطه با بحث دیروز. بحث دیگری که داشتیم این بود که آیا فحص از مالک واجبه یا فحص از مالک واجب نیست. شیخ قدس سره سه تا احتمال داد و احتمالی رو که تقویت کرد این بود که بگیم در جایزه مأخوذه فحص از مالک واجب نیست، قضاء لاطلاق بعض روایات. لا یخفا که مقتضای قاعده عدم وجوب فحص، شک میکنیم فحص واجبه یا واجب نی، مقتضای قاعده اینه که فحص واجب نیست. لکن در باب غصب، چون اگر رد نکند وقتی اخذ کرده شیئی را غصبن، وقتی نره دنبالش معصیت میکند، دوام یدش بر مال غصب موجب برای معصیته، دوامش موجب معصیته. برای اینکه از این معصیت نجات پیدا کند بر او واجب است فحص کند، فحص به عهده خودشه برای خروج از معصیت. و اما در باب امانت اینجور نی، در باب امانت، امانت رو وقتی کسی پهلوش گذاشت صاحب امانت رو دیگه نمیشناسد، او خودش نیامده امانت رو بگیرد. دیگه عدم رد من و بقای ید من بر این مال امانی با فرض اینکه تخلیه کردم، عدم رد معصیت نیست تا بر من فحص واجب باشد. پس مقتضای اصل اولی عدم وجوب فحص است مطلقا، مقتضای قاعده وجوب فحص است در غصب برای اینکه معصیت نکند. بقایدش معصیت است، یجب بر او عقلا که از این معصیت خودشو نجات بدهد. نجاتش به اینه بره فحص کنه، بلکه مالک را پیدا کند. به قدر قدرتش باید خود را از معصیت نجات بدهد. ولی در باب امانت، چه امانت شرعی چه امانت مالکی، اونجا چون بقای نزد او معصیت نیست، ولذا فحص هم بر او واجب نمی باشد. و اما نسبت به اون جایی که اول جایزه ای رو گرفت جهلن به انها غصب، ثم علم بالغصبیه، الان عالم به غصبیت شد، بعید نیست اینجا هم بگیم فحص واجب نباشد. بر اینکه الانی که عالم به غصبیت شده خودش اقدام بر غصب ننموده. حالا شیخ قدس سره به بعض از روایات تمسک فرمودن برای اینکه نه فحص واجب نیست در جایزه مغصوبه. یکی از اون روایات که امام بهش اشاره داده، روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی، قال کان لی صدیق من کتاب بنی امیه فقال لی استأذن لی علی ابی عبدالله. روایت را اگر بخواید پیدا کنید، وسائل کتاب و تجاره باب 47 از ابواب ما یکتسب به، فاستأذنت له فلما ان دخل سلم و جلس. کارگوی کسی بود تو دستگاه بنی الامیه بوده، بعد اجازه گرفت و نشست، سلام کرد و نشست. ثم قال جعلت فداك اني كنت في ديوان هؤلاء القوم فاسبت من دنياهم مالا كثيرا واغمست في مطالب. قول ارج می رسید می گرفتم دیگه، کار نداشتم از راه حروم یا از راه حلال، ظلم یا غیر ظلم. الا ان قال فقال الفتى جعلت فداك فهل لي مخرج من حالا میخوام توبه کنم راه فراری دارم؟ قال ان قلت لك تفعل، اگر بد بگم انجام میدی؟ قال افعل. قال له فخرج من جميع ما كسبت من ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به. الحديث استدلال به ترک استفسال در این حدیث و به اطلاق در این حدیثه، به اطلاق و من لم تعرف تصدقت به، اونی که نمیشناسی صدقه بده. نداره تصدقت بهی بعد الفحص، که به طور اطلاق فرمود اونی که نمیشناسی او را چیکار کن؟ صدقه بده. حالا امام میفرماد مقتضا اطلاقها جواز و تصدق بلا فحصن، برای اینکه میگد بله فمن لم تعرف تصدقت ولحمل على مورد الیأس عن معرفت صاحبه، بگی این جایی بوده که صاحب رو نمیتونسته پیدا کنه، کل حمل على عدم معرفته بعد الفحص، مثل اینکه حملش کنی بر جایی که بعد از فحص شناخته نشده، فحص کرده و اون جایی رو میگه که فحص کرده و شناخته نشده، این خلاف ظاهره. خلاف ظاهر بودن از این جهته که حضرت فرمود فمن عرفت منهم رددت علیه ماله، پس معلوم میشه یأس از معرفت نبوده. معلوم میشد مربوط به اون جایی که بعد الفحص باشه نبوده، اطلاق را هم کنیم به بعد الفحص. و من لم تعرف یعنی و من لم تعرف بعد ما فحسته، وجهی ندارد ما اطلاق را حمله بر اونجا کنیم. نعم لا يبعد انصرافه عن مورد يعلم بالعثور عليه بالفحص، سيما اذا علم بمعرفته بالفحص قليلا. اونجایی که با یه مختصر فحصی میتونه همین دفترچش نگاه کنه میفهمد، همین دست ببره زیر فرشش میفهمد دیگه، اونجاها رو نمیخواد بگه فحص نکن، اطلاقش از اونجاها انصراف دارد. و بالجمله ان ترک الاستفسال دلیل العموم، این عبارت یه قدری مشابهت دارد، ترک استفسال خود اطلاقه. بل زیلها دال على عدم لزوم الفحص، ایشون فرماد زیل روایت هم عدم لزوم فحص را تأیید میکنه، چون مرده میگه رفتم و اون اموال را همش را در مدت کوتاهی به صاحبانش برگردوندم. از من البعیده بل غیر الممکن انه کان تفحص عن صاحب الاموال الكثيره والاشخاص المتفرقه و یأس عن معرفتهم في اشهر قلائل، در یه چند ماه کمی که تو روایت داره این همه فحصا رو کرده و از همه اونا مأیوس شده باشه. ما ان عدم ذکر این شخص فحص را دلیل العدم والعمده تو هی ترک الاستفسال، ولی اطلاق ظاهرا استفسال به این و من لم تعرف تصدقت، اطلاق دیگه، خب ولی دیگه استفسال جا نداره دیگه. ببینید با این اطلاق این دیگه جا نداره از استفسال کنه، چطور من نمیدونم چی فرق میکنه. نه 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 نه، زیل مال جای دیگه است، زیل تو روایت آمده این نقل نکرد. حالا من اشکالای صناعی رو به فرمایش امام عرض می کنم، توجه بفرمایید. و الا فمن الممکن المناقشه فی حجیت، عمده اطلاقه، و الا می شود در قول راوی اشکال کرد فی بقایی اشهر قلائل، نه اینکه راوی میگه چند ماه کمی مونده بوده، توجه کن این جمله رو براتون عرض کنم، ایشون میگه میشه به این اشکال کرد. یعنی چه میشه به این اشکال کرد؟ فی حجیت قول راوی بقیه اشهر قلائل، خوی راویه وقتی داره یه مطلبی رو نقل میکنه حجته، چرا میشه اشکال کرد؟ چون این روایت است در موضوع، و روایت در موضوع ممکن است کسی بگد خبر واحد در خبر خبر واحد در موضوع حجت، خبر ثقه تنها حجت، چی میخواییم؟ دو تا ثقه میخواییم، بیه نمیخواییم. این از این جهت میفرماد ممکنه کسی مناقشه کند، چون راوی که میگه اشهر قلائل، این اشهر قلائل که شما که نمیخواید بگید راست واقعیه، که دلیلی بر صدق واقعیش که ندارین، خبر زنیه، خبر زنی حجتش میخوایی بدون، یعنی اثر میخوایی برش بار کنی. در باب موضوعات ترتیب اثر بر خبر واحد و شاهد واحد نمیشود، بگید نمیشود، بلکه باید چند تا باشن؟ دو تا باشن، بیینه باشد. لحجیت البیینه فی الموضوعات للخبر الواحد و ثقه، این اشکالیه که ایشون دارد اشاره بهش میفرماد. ولی انصاف تمامیت و دلالت ها لولا ضعف و سنده ها، انصاف اینه دلالتش تمامه اگر ضعف سند نداشته باشد. یکی به علی ابن ابی حمزه بطائنی، یکی هم به ابراهیم ابن اسحاق. ابراهیم ابن اسحاقی که در اول روایت آمده، اوائل روایت، اونم معلوم نیست ثقه است یا غیر ثقه، مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، بلکه ظاهر مرحوم اردبیلی در جامع اللغات اینه که غیر ثقه است، چون میگه ممی علی ابن محمد ابن بندار از ابراهیم غیر ثقه نقل میکنه، ابراهیم ابن اسحاق که در سند است. الا ان یقال لا معنا للاطلاق و ترک الاستفسال فی المقام لانه قضیه شخصیه یحتمل علم الامام علیه السلام بالواقعه و ان المورد لا یجب فیه الفصل، این فرمایشات امام در اینجا. منتها چند تا شبهه صناعی به کلام امام هست و یک شبهه مبنایی و استدلالی. یه شبهه بنایی اینه که ایشون فرماد لولا ضعف و سنده ها، خب ینبغی که ضعف سند رو ایشون بیان کند، کما اینکه دعب و دیدن ایشون و دیگرانه که بگه ضعف سندش به چیه. آیا به علی ابن ابی حمزه بطائنیه تا کسی اشکال کند که نه، علی ابن ابی حمزه روایاتی را که زمان قبل از وقفش نقل میکرده حجته، یا به ابراهیم ابن اسحاقه که مشترکه. به هر حال این یه شبهه صناعی که ایشون ضعف سند را بیان نفرموده. شبهه وجه ضعف سند. شبهه دوم، شبهه صناعی اینه که ایشون میفرماد که ذیل روایت که دوره اشهر قلائل، او ذیل روایت هم مؤید اینه که فحص ننموده، چون رفت کوفه و در ظرف چند ماه اموال را داد. خب نمیشه در ظرف چند ماه اموال را چکار کرده باشه؟ فحص و خب خوب بود اون ذیل را ایشون نقل میفرمود. اینم یه شبهه صناعی دیگری که اون ذیل روایتی که ایشون بهش استدلال میفرمان کان علل استاد علیه السلام، اینکه اون ذیل را هم نقل میفرمود از نظر صناعت. این دو تا شبهه صناعی. شبهه صناعی سوم اینه که و الا فمن الممکن المناقشه فی حجیت قول الراوی فی بقایی اشهرا قلائل. و این یه مقدار این عبارت گنگه، خب با توضیح بنده معلوم میشه، و الا این میشه همون این ابوالفضل پسر ملمحمود رو بگید که ما را اذیت نکند. این و الا فمع الممکن المناقشه تو فی حجیت قول راوی فی بقایی اشهرا قلائل، این یه مقدار احتیاج به توضیح دارد که بله ایشون باید با عبارت روشنتری بفرماد که خبر ثقه واحد در موضوعات حجت نیست که شما بتونی ترتیب اثر بش بدی. مضافا به این که حالا خبر ثقه در موضوعات حجت است، از آن ثقه عارف حجت و خبر واحد وقتی احکام رو میتونه درست کنه موضوعات رو به طریق اولا حجت. حالا ما به اون شبهه مبنایش کار نداریم. و اما اشکال استدلالی، شبهه استدلالی اینه که ایشون میفرماد حمل این روایت بر مورد یأس از معرفت صاحب، این خلاف ظاهره. لابد نظر مبارکشون به اینه که خب این مرده گفت که حضرت فرمود اگر میشناسی بش بده، اگر نمیشناسی چیکار کن؟ برای او صدقه بده. پس معلوم میشه مأیوس نیست. حق این است نسبت به اونایی که نمیشناسه مأیوس است. ظاهر یأس است نسبت به من لم یعرف، برای این که این در دستگاه بنی الامیه بوده، بنی الامیه هم از کل مردم اموال می گرفتن، اینجور نبوده که از یه عده خاصی بگیرن که خراج می گرفتن، مقاسمه می گرفتن، زکوات می گرفتن، پول زور می گرفتن، تهدید بوده، رشوه بوده، هزاران جنایت می کردن. بنی الامیه ای که معاویهش گفت من 50 شاهد میارم که شطور نر رو بگن شطور ماده است و اینجوری شاهد میارم برای، یا رازارم اونجا دارد که اگر روز چهارشنبه نماز چیا بخونه، کی بود نماز چهارشنبه نماز جمعه رو خوند و یه عده قبول کردن، مردک رو واداشتن نماز صبح بخونه به جا 2 رکعت 4 رکعت خون، گوه ای دلتون میخواد بازم من حاضرم نماز صبح رو طول بدم چون امروز سر حال هستم، بلا تشبیه مثل این که امروز من سر حالم، یه قدر هوا بهتر، ولی اون مشروب خورده بود سر حال بود، ما به همین یه ذره هوا بهتر سر حال هستیم. به هر حال این از اموال بنی الامیه وقتی پیدا کرده، بنی الامیه ای که یدشون و استیلاشون بر ناس بوده و اموال ناس را عن حرام می گرفتن، کجا میشه براش پیدا کرد؟ تو کوفه و بغداد و شام بگردد، اونم با وضع اون روز بتونه مثلا بره پیداشون، بره تو مسجد اعلام کنه آیا کسی بوده است که بعدم حالا اگه اعلام میکرد میگه جرأت میکرد که بگه من پول دادم، خب شاید هم جرأت نمیکردن، شاید هم اگر میرفت اعلام میکرد چرا مردم جرأت نمیکردن بگن ما پول دادیم، که همون که جرأت نکردن به مردک بگن چرا تو 4 رکعت نماز صبح خوندی. خب این پس از کجاش ایشون میفرماد یأس نبوده؟ به نظر میاد کثرت سلطه اونها بر ناس و شدت سلطه اونها بر ناس به حیث که شاید مردم جرأت نمیکردن بگن، این سبب شده است که این مرد مورد یأس از صاحبه. بنابراین این روایت قطع نظر از قضیه شخصیه، این که امام خیلی به اطلاقش تمسک می‌فرماد تمام نی، کما اینکه استفسال هم عرض کردم جای نداره برای استفسال. بفرم شناختی ظاهره در قبل الفحصه. نه نه نه، شناختی تو اونی که اشن... بله یه چیز بتونه عرض کنم، حالا من فرمایش شما رو عرض کنم، اطلاق ندارد، اما لقائل ان یقول، من فرمایش آقا سید رو عرض کنم، لقائل ان یقول که درست حضرت صورت عرفان رو فرمود صدقه بده، لم تعرف و گفت صدقه بده، عرفان رو به خودش بده، اما این فحص رو راوی میفهمید، راوی وقتی حضرت بهش فرموده میشناسی بهش بده، بعد به حکم عقلش میفهمد که اگر نمیشناسد باید بره چکارش کنه؟ فحص کند. لقائل ان یقول حضرت که حکم به فحص نفرمود اعتمادن بر عقل او و اعتمادن بر درایت او بوده است، به اعتبار اینکه خود عقلش میفهمه، میگه هر کی میشناسی بهش بده، یعنی مال مردم ها باید بهش داد. خب این که میگه هر کی میشناسی بهش بده، خودش به حکم عقلش میفهمد اگر بره فحص کنه ممکنه پیداشون کنه، باید بره چی کار کند؟ باید بره فحص کند. اطلاق بعیده. هیچی آقا سیغشو میخونه، فرقش چی میشه؟ بله. و من لم تعرف، ببینید، و من لم تعرف اون اطلاقش میگیره اونجایی را که چه؟ نه نه نه، فحص کرده نه، میگه فحص واجب نی. و من لم تعرف، ببینی امره، و من لم تعرف فتصدق، نه اینکه و من لم تعرف بعد فحصک. حالا اون عرفته رو بیاریم اینجورش کنیم، و من عرفت بعد فحصک، خوب شد خودت گفتی. نه نه، و من عرفت بعد فحصک فردود. حالا ما ابایی نداریم از این که حضرت عالی هم این شبهه را داشته باشید به فرمایشات ایشون. به هر حال شبهات سنائیه را که من عرض کردم مورد توجهتون باشد در نوشتجات و تألیفاتتون، شبهه استدلالی را هم عرض کردم، و حالا فرمایش ایشون هم لهو وجه که بگیم چرا با او کتجر و با اونا لا تجر، چه فرق است بین اطلاق لم تعرف و اطلاق فمن عرفته. این یه روایه. خب بله همینه، فرمایششون هم همینه، فرمایششون هم همینه، شما معید ابن عمتون هستی. بله حالا ما هم خیلی با شما دشمنی نداریم، به هر حال ما هم شاید با پیغمبر یه نسبت سببی داشتیم، به هر حال حالا هر حال چون ما هم یه نسبت سببی ممکنه داشته باشیم. گفت که به کی گفتن؟ به ابن جوزی، در یه جلسه‌ای که هم برادران سنی بودن هم شیعه بودن، پرسید که چه کسی خلیفه بعد از پیغمبره؟ گفت که دخترش تو خونشه. این دو پهلو بود دیگه، دخترش تو خونشه. یه تعبیر دیگه داره، پرسید چه کسی خلیفه بعد از پیغمبره؟ چند تا بودن خلفاء بعد از پیغمبر؟ گفت اربعون، چهار تا بودن خلفاء بعد از پیغمبر. به هر حال این دقیقا این یادمه، اون یکیش دقیق یادمه. و باز دارد که یک کسی، باز ظاهرن همون ابن جوزی، یک کسی بود گفت که هر چی میخواید از من بپرسی، اصلا من حلال مشکلات عالمم، از تمام علوم و فنون بپرسی، از فیزیک بپرسی، شیمی بپرسی، انگلیسی بپرسی، جغرافیایی بپرسی، حج بپرسی، همه، اصلا من همه کارم، همه چیز من بلدم. شما دیگه به قول اون مرد به امام صادق و مردم بنده های شما هد از طرف این حرفا را نزد. خب هرچی میخواید از من بپرسید، فوالله اینی لعلم و به طرق، همون حرف امیر علوم صلات الله سلام. این من تعجبم چرا به زنها در بعضی از جاها از نظر قوانین یا از نظر برداشت ها ظلم شده. یه زنی وشت پرده بود، شبیه اون زنی که در زمان بعضی از خلفای دیگه بود، یه زنی وشت پرده بود، خب هرچی میخواید تو بپرسیم. خب بله، ابایی نداره، هرچی میخواید بپرسیم، هر چی میخواید. حالا انگلیسی اینا به تقریر منی بوده، ولی اون روز انگلیسی که نبود که. هر چی میخواید از من، شعر از من بپرس، نثر از من بپرس، نثر فردوسی، شاهنامه، همه رو من بلد. گفت که اون مورچه‌ای که سلیمان با سلیمان حرف زد، گفت که به مورچه‌های دیگه برید تو خونتون، رئیس مورچه ها اون مذکر بود یا مؤنث بود، نر بود یا ماده بود. این مون توش گفت نمیگو به تو چی میگه هرچی میخوای از من بپرسی، تو قرآن اینقدر مسلط نمیسی. قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم الذی، قالت نملتون یا ایها النمل، معلوم میشه که اون نمل مؤنث بوده که فعلش را هم مؤنث آورده. حالا بعد از این مسائل من از همه شما آقایون توجه بفرمایید، اینا دیگه حالا بحثایی است که توجه شما بیشتر لازمه. همه شما آقایون که اینجا نشسته اید به عنوان سربازان امام زمان سلام الله علیه، به عنوان شاگردان مکتب امام صادق، به عنوان کسانی که در فیضیه و در مدرسه امام حضور به هم رسانیده اید، جایی که بزرگانی در این مدرسه تحصیل کردند و بودند و رفتند، من اول از شما تقاضا میکنم به نثار روح همه این عزیزانی که در حادثه دیروز چه از نیروی نظامی و ارتش، چه از رسانه ها، چه از مردم عادی که به لقاء الله پیوستن و جانشون را تسلیم خدای خیش نمودن، یکی یه حمد و سه تا قل هو الله که ثواب یک سوره قرآن را داره بخوانید، تا بعدی که دوتا مطلب عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما این حمد را و سوره را که در اختیارمونه و در توانمونه خدایا قرائت کردیم و از تو میخواهیم پروردگارا که ثواب این حمد و سوره ما را، گرچه ما قابل نیستیم اما تو بزرگواری، تو با کرمت و لطفت ثواب اونها را نثار ارواح این گذشتگان بفرما، ارواح همه اونها را با آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه و رسول الله و همه انسانهای وارسته محشور گردان. و خدمت شما باید عرض کنم ما به عنوان تسلیت حمد و سوره خوندیم، چون تسلیت معناش اینه که طلب صبر میکنی برای صاحب عزا، میگی خدا صبرت بدهد، خدا اجر جمیل بد بدهد، خدا برای شما این غم را آخرین غم قرار بدهد، خدایا دیگه تکرار نشود. خب اینا خواسته ما در تسلیت و خواسته همه انسان ها در تسلیت. منتها در تسلیت مواظب باشید، باید انسان در کنار تسلیت زبانی اون چرا که به زبان هم می آورد در حد عمل هم کاری بکند. بنده و جناب عالی اینجا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم برای این عزیزانی که به لقاء الله پیوستن و کاری از دست ما ساخته نمیشد جز همین حرکت، و امیدواریم بازموندگان این افرادی که به لقاء الله پیوستن و امت بزرگ ایران و ملت بزرگ ایران و نیروهای ارتش و رسانه ها و عزیزانی که در همه رسانه ها خدمت می کنن از ما بپذیرن این مقدار انجام وظیفه را، و الا تسلیت تنها با قدرت بر این که بتونی کار بکنی فایده ای ندارد. نمیشه همه چیز را با تسلیت عرض می کنم حل کرد، مثل اینکه نمیشه گناهان را فقط با استغفرالله گفتن حل کرد، نمیشه دعا کرد بدون کار. دم افرادی هستند که اگر دعا کنند دعاشون مستجاب نمیشود. کسی که در خانه بنشیند حرکت نکند بگه خدایا تو به من روزی بده، این دعایی است که مستجاب نمیشود. شش طایفه آمده، پس تسلیت هم حرکت میخواد. کسانی که میتوانند نسبت به آینده پیشگیری کنند با سیاستشون، با اقتصادشون، با فکرشون، با قدرتی که ملت‌ها به اونا عنایت کردن، ولی هیچ کسی از خودش هیچ قدرتی ندارد. قدرت‌ها از آن مردم است، مردم قدرت‌ها را به دیگران وامی‌گذارند. غیر از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین اگر افرادی قدرت دارن، قدرتشون رو مردم بهشون دادن. قدرت معصومین هم باز به اعتبار عصمتشونه. چون پشتوانه عصمت دارن خداوند به اونها قدرت داده است. قدرت را از مردم باید گرفت. در اسلام دولت مردی به آقایی فروختن و کبر فروختن نعوذ بالله نی. در اسلام آقایی به خدمت است، سید القوم خادمهم. هر که بهتر خدمت کند او آقاتر است، هر که بیشتر خدمت عرض می کنم امیده بپذیرن. به ملت بزرگ میگم تسلیت امیده بپذیرن. یه سوره حمد و ست و قل هو الله از دست میاد انجام میدم، از دست میاد توی این مدرسه فیضیه مکان شریف بعد از بحث از سخنان امام صادق صلوات الله و سلام علیه. مرکز خاصیه، بنده برای هر موضوعی اینجا حرف نمیزنم، برای یه موضوعهای بسیار با اهمیت حرف میزنم. تو از دست بنده میاد اینو تذکر بدم و بگم آه هر کی هر کاری میتونه بکنه برای پیشگیری اقلا انجام بده که بعد دیگه این حوادث تکرار نشود، اینجور مصیبت ها پیش نیاد. آخه بیش از 70 نفر از رسانه های ما، اون هم میانگین سنشون کمتر از 30 سال، این چه مصیبتیه برای ملت؟ چگونه خانواده هاشون میتونن تحمل کنن؟ خانواده ها تحمل کردن، زن تحمل کرد، بچه تحمل کرد، مادر تحمل کرد، پدر تحمل کرد، پدر زن تحمل کرد، طایفه و فامیل تحمل کرد. این همه بودجه‌ای که مصرف شده و خدماتی که انجام گرفته از اساتید دانشگاه و دانشمندان گرفته تا کارهایی که انجام گرفته تا 70 نفر وابسته به رسانه‌ها به وجود آمدن، از همه خبرگزاری‌ها، از رسانه‌ها. اونم اینا منتخبینشون بودن، اینا خوبانشون بودن. خب چی جبران میکنه او را؟ دلتون رو خوش نکنید، اسقاط تکلیف نکنید به مانن سخ من آیت او ننسها نعته به خیرم منها او مثلها. این مال قوانین الهیه. نسخ قوانین را خدا وعده داده یا قانون بهتر میارم یا مثلش، نه مرگ افراد. آیا شهید بهشتی که رفت مثل او یا بهترش آمد؟ آیا شهید مطهری که رفت مثل او یا بهترش آمد؟ اصلا افرادی که برسن به اینا شاید 10 درجه فاصله دارن. شاید شهید مطهری این روزها نیاد، درجه 50مش نمیاد. شهید مطهری که هنوز شما در هر مطلبی میخواید حرف تازه داشته باشید، حرف درست داشته باشید، بلا فاصله نوار شهید مطهری باز میشود. بعثت نوار شهید مطهری، عاشوراست نوار شهید مطهری، نیمه شعبان نوار شهید مطهری، این همه آثاری که از شهید مطهری مونده. اخیراً یادداشتاشو گفتن چاپ کردن، من یکیشو دیدم. خود یادداشتاش چقدر اثر داره؟ ساده نی بگیم بله خدا گفته مثل مطهری یا به اینا، حرفه. نگید خدا گفته است. قرآن مال احکام، خودتون میخواید بگید بگید، اما قرآن و وحی مال احکام. آیه در سوره بقره است، مراجعه کنید به تفسیرش. هم ذیل و صدر آیه میگه مال قانونه، هم تجربه. امام را از دست دادیم، بهترشو پیدا کردیم؟ مثلشو پیدا کردیم؟ شیخ انصاری را از دست دادیم، مثلشو پیدا کردیم یا بهترشو پیدا کردیم؟ پیغمبر اسلام از دست رفت، مثلشو پیدا کردیم یا کمترش را؟ حالا اونجا شاید امیرالمؤمنین سلام الله علیه نفس پیغمبر بود، شاید اونجا درست بشه. ابی عبدالله به شهادت رسید چگونه؟ من نمیخوام قضاوت موردی کنم، اما تجربه یاد داده حداقل بین مردم عادی. من ائمه رو بذارم کنار، چون گفت کار نیکان را قیاس از خود مگیر. ما اونها اصلا چجور بشری هستن؟ ها علیون بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و زهر، او رو من کار ندارم. من به رسول الله کار ندارم که عقل کل است، اولین مخلوق در عالم موجودات بالاست. خودمون میگم، تجربه هم نشون داده افراد بالایی که از دنیا میرن بعد از اون. مقدس اردبیلی رفت، آیا بهتر از مقدس اردبیلی؟ این را اسقاط تکلیف ندونید. هر کسی هر کاری از دستش میاد برای پیشگیری، و یا اگر خدا ناخواست زبان املال تقصیری در قضیه بوده به مجازات برسد، اگر تقصیری بوده مقصرش، برای مردم هم بیان بشه که قصه اینه که یک آدم بدجنسی، خدا من نمیگم بوده، من میگم اگه بوده مانعی ندارد، یه جا ترور به وجود میاد 70 نفر شهید میشن، شهید بهشتی و یارانش. اگر آدم بدجنسی بوده، اگر مقصری بوده، مقصر شناخته بشه و به مردم، اگرم نبوده که انشالله نبوده است و خود به خود قضایای حادث شده است، حداقل برای آینده پیشگیری کنیم. نمیشه که ما بگیم نمیتونیم، حکومت‌ها و دولت‌ها نمیتونن در این امور بگن نمیتونیم. نمیتونیم مال بنده یا آشیخه که هنوز چراغ یخچالمو سر در نمیارم، چجوری بزنم چراغش روشن میشه. اما قدرت‌ها و حکومت‌ها که هم پول دارن، هم قدرت دارن، هم دانشگاه دارن، هم ارتباطات با دنیا دارن، نمیتونیم. نمیتونیم چیه؟ نفت 60 دلار هر بشکه‌ای نمیتونم ندارد در بعد اقتصادی. اگر بخوایم در بعد اقتصادی کار بکنیم، در بعد سیاسی دنیا چطور میتوند کم کنه آمارش را؟ شما نگید در دنیا هم تصادفات است. بله، اما 70 نفر از رسانه‌های گروهی، اون میانگین کمتر از 30 سال، تا کی میتونید پیدا کنید؟ تا کی میتونید اون فیلم بردارش را پیدا کنید؟ تا کی میتونید اون عکاسش رو پیدا کنید؟ تا کی میتونید اون خبرنگارش رو پیدا کنید؟ اینا بازیچه نیست، با ارزش بودن. امام صادق گواه باش، بنده تو فیضیه تو میگم اینا با ارزش بودن. ای ملت بزرگ ایران گواه باشید، من به شما تسلیت میگویم به خوندن یک حمد و ست قل هو الله با همه این فرزندان والای امام صادق که در اینها مجتهدین هست، مجتهدین مطلق و متجزی وجود دارد، انسانهای والایی هستند. اما یه جمله میتونم بگم که من خودم عمل میکنم. یه مرتبه دیگه در اون حادثه‌ای که فرماندهانی از اصفهان میومدن، هواپیماشون تصادف کرد، به لقاء الله پیوستن، گفتم و نشر نشد البته اون وقت، حتی به مسئولین رده بالاشون هم دادم که اقلا برنامه ریزی کنن، نکردن. و اون اینه که ای خانواده های شهدا و داغ دیده، ای صاحبان رسانه ها و خبر، ای همه کسانی که برای شما رنج دیده شده از بودجه معنوی ملت و روحانی ملت تا بودجه مادیش به اینجا رسیده اید، کسی هم بر شما منت ندارد، خود زحمت کشیدند و رسیدند، خود تلاش کردند و رسیدند، غیر از شهدا و امام امت که انسانها رو هل داد به روحانیت و معنویت و به خودکفایی و به اینکه میتونید هر کاری رو خودتون انجام بدید، اگه بناسی جایی برید، مخصوصا با هواپیماها، با وسایل هوایی، بیش از 2 نفر 3 نفرتون سوار نشید. اقلا اگر حادثه اومد 2 نفر باشه. خب آب اون مسئول بگید آب پول بده به من، خودم با ماشین میرم، پول بده به من، خودم با یه هواپیما دیگه میرم، پول بده به من، خودم با قطار میرم. چرا این چنین باشد؟ چند بار تجربه؟ یک بار در مجلس عده‌ای از نمایندگان، بیش از 40 نفر ظاهرن، سوار شدن رفتن اهواز، به شهادت رسیدن. در حادثه اصفهان خلبانان و فرمانده‌های بالای نیروی هوایی، من الان اسمش یادم نیست، من همینجا صحبت کردم، آمدن به شهادت رسیدن. امروز حادثه بسیار گرانیه. بعد از حادثه انفجار و شهادت شهید بهشتی قدس سره و شهادت شهید رجایی و دوستدارانش، حادثه ای ما از نظر کیفیت به این اهمیت نداشتیم. شما یه چیزی میگید، من یه چیزی میشنوم، کار خبررسانی رو باید باشون سر و کار داشته باشید تا بفهمید. این عزیزان گاهی میان با من، البته اونایشون که میتونن بیان، حالا بعضیاشون که اصلا نمیتونن بیان، حق ندارن بیان، خب مصلحت رو اینجور میبینن که حق ندارن بیان تلوی ما، اما اونایشون که میان از داخل یا اونایشون که میان از خارج، میبینم اینا با چه مشکلاتی روبرو هستن. مواظب باشیم دیگه تکرار نشیم. آقایی که میخوای بری یک جایی، بگو 1 نفر 2 نفر تورینی، اما 60 نفر 7 نفر من نمیام. حالا فوقش از کار برکنارت کنن، اقلن زنده که میمونی، زن و بچت که دیگه گرفتار نمیشون. این یک کار و همه زن و بچه هاشون هم بهشون بگن. شما هم بگید این کاری من خودم عمل میکنم. من خودم گاهی تو هواپیما که سوار میشم همه بچه هامو توی هواپیما سوار نمیکنم. میگن یه حادثه پیش اومده قلم بچه هام بمونن. همه رو یه جا ندیم. هیچ همه رو یه جا به لقاء الله پیوستن بعدم بگیم انا لله و انا الیه راجعون تسلیت عرض میکنیم. خب خدا به ما عقل داده، به ما فکر داده است. در هندوستان گفتن هواپیمایی بیش از یه نفر مسئول سوار نمی شود. این هم یه نکته ای که براتون عرض کردم که تذکرن به دیگران بگید خلاصه عرایزم، اهمیت این افراد یادتون نرد. هر جوری میتونید به این آقایون احترام بگذارید، به اینایی که به لقاء الله پیوستن احترام بگذارید، تو تشییع جنازشون، تو مجالس ترحیمشون، تو سخنرانی ها، تو تسلیتاتون به اینا احترام بگذارید تا دنیا بفهمد ما به رسانه ها و به اونایی که خبر رسانن احترام میگذاریم. ای دنیای شرق و غرب، بنده یک روحانی و کسی که خودم را با امام منتسب به امام صادق میدانم، تو مدرسه فیضیه بعد از بحث فقه هم که بحث فقه از پر ثواب ترین بحث ها است، خدمت عده زیادی از خوبان به یاد این عزیزان که در این حادثه از رسانه ها به لقاء الله پیوستن سخن میگویم. ما برای رسانه و خبر رسانی ارزش قائلیم و ما برای نیروی مسلح ارتش و دیگران که خدمت میکنن ارزش قائلیم. ما برای مردم عادی هم که در اثر همین حادثه از بین رفتن بر اونا هم ارزش قائلیم. اونا هم به دنبال زندگی بودن. الکاد و علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله. خیانت به خونه اینجور افراد سانسور خبری است، انحصار گرایی در رسانه‌های عمومی است، انحصار گرایی در رسانه‌هایی که مال همه ملته، نه مال بنده و جناب عالی. انحصار گرایی خیانت است، سانسور خبر خیانت است. مگر خلاف شرع باشد، مگر اضلال و گمراهی باشد، او خیانت است. بزرگ کردن افراد بی خود، حتی که به افراد و توهین به افراد، خیانت به خون این عزیزانی است که تلاش می‌کردند مسائل را به اطلاع مردم برسانند. خدایا همه اونها را با سید الشهدا و اصحاب او و حمزه سید الشهدا و اصحاب او محشور گردان. خدایا ثوابی از بحث امروز ما، سخنان امروز ما، حمد و سوره امروز ما، نثار و عائد روح اونها بگردان. خدایا تو عذر ما را بپذیر که ما بیش از این از دستمون نمیاد نسبت به این عزیزان اظهار ارادت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.